أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. خب، حال شما خوب ان شاء الله. به یک روایت امروز عید قدیره، یعنی به روایت کسانی که ماه را ندیدن اول ماه، امروز عید قدیر. فرض کنید چه امروز باشه چه دیروز، این عید بزرگ، عید اصلی، عید حقیقی، عید عظیم، بزرگترین مایه شادی، بزرگترین مایه انسانیت، بزرگترین مایه رشد، بزرگترین روزی که انسانها رو به حقیقت واصل میکنه، بر شما مبارک باشه انشاءالله. اینا یه بار، شاید دو بار، شاید هم سه بار دیگه تذکر دادم، اما باز تذکر بدم خدمت. ادب حکم میکنه امروز راجع به این مسئله صحبت کنیم، بنابراین بحث انسان شناسی برای جلسه آینده. کاغذ ها رو که زحمت کشیده رو بدیم ببین. خب ببینیم، فرض کنیم یک مردم شناس که داره مطالعات به اصطلاح راجع به اقوام انجام میده، یه مردم شناس ژاپنی آمده توی ایران راجع به ویژگی های مثلا فرهنگی مردم ایران داره تحقیق میکنه. یه فصل از اون تحقیق و مقاله و کتابش هم راجع به چیه؟ ایدها و جشنهای بومی ایران، فرهنگ ایران. به این هم که میگم درست هست یا نه؟ این فصل کتابش رو داریم میخونیم. یه ایرانی ها چند تا جشن دارن که مهمترینش جشنی در ایامی به نام نوروز. مردم در این ایام از قبل آماده میشن برای این جشنهای مردمی، خونه هاشون رو تمیز میکنن، بهش اصطلاحاً تو اون کشور میگن خانه تکانی، لباس های نو میخرن، چیزایی که لازم دارن تهیه میکنن، خونه هاشون رو نو میکنن. یک شور و هیجان و یک رفت و آمد و یک ولوله خاصی در عموم مردم هست. شیرینی میخرن، آجیل میخرن، چیزایی کارهای مختلفی انجام میدن، رفت و آمد دارن دیدن دوستانشون، رفت آمد های خانوادگی میرن، دید و بازدید ها. یک عیدی هم هست که ظاهرن جزء جشن های دولتی و حکومتیه، اصطلاحا بهش میگن عید قدیر، که حکومت موظف خیابون ها رو چراغانی کنه و تو بعضی از ادارات دولتی جشن‌های گرفته میشه. ظاهراً این عید مربوط به خود مردم نیست، مربوط به دولت و حکومت. درسته یا نه؟ بعد مردم ایران اما در زبان خودشون میگن که بزرگترین عید ما که مسلمان هستیم عید قدیره. یعنی مردم ایران چجور آدم باید یعنی این دوتا جمله رو بزن که من هم؟ حال و هوای ما، یعنی شور و هیجانی که ما باید تو این ایام داشته باشیم، حتی اقل این رو می طلبه دیگه، نه؟ که تغییری تو سطح زندگی توی دانشکده دو تا شرشقه اینجا مثلا نصب کردم. کارهای سخته اینا، قبول دارم. ما ها چقدر مدیون امیرالمومنین هستیم اگه باز همین دولت و چهار تا فیلم مسخره که یکم ملت الکی بخندن و عقلانیتشون به پره نباشه، که همون سطح اولیه هم نبود. چه کنیم؟ ظاهرها، رفت و آمدها، جشنها، به چقدر خدا بعد شما لطف میکنی یه وقت میگه که روزه بگیریم، به خودتون فشار بیاریم، اجر ببریم، رشد کنیم. باش یه وقتی هم میگه بهش شیرینی بخورین، بخندین، شاد باشین، اجر ببریم. بعد عبادتی مختص فصل امام زمان از در بیان اینجا تو بیان شما چهار نفر به این چهار نفر میخوام یک ذکر خاص بگم که اینا بگن بعد نماز صبحش. دیده این افراد دنبال اینه که بیان ذکر بگو بعد ذکر اختصاصی. خداوند ذکری اختصاصی و عبادتی مختص خصوصی مال همه نیست به ما داده، اونم ذکر علی و مودت فی القربا. هرچی مفت باشه آدم میندازش کنار. حالا ما دنبال اینون هستیم که مثلا بگو تو سجده این بخورم روشن کن، ساعت بار تو سجده رو بندم چی؟ یا به قول اون کتاب دندون ببر بگو هیو افراد ببر تو هپروت نفس، اصحاب اوهام و خیالات. خب انشالله از این به بعد یه کمی خودمون اصلا هیچ کس کاری نکرد. فرض کنیم رفتیم اصلا حکومت هیچ کار نکرد، خیابونا رنگا رنگ نشد، تلویزیون هم برنامه خاصی پخش نکرد، جریان های دولتی و شبه دولتی و امثال اینها کاری نکردن، ما چیکار کردیم؟ حالا هوای جشنی به چشم میخوره یا نه؟ امیدوارم که یک سربلندی داشته باشیم. حداقل یه اسمس دادن که دوتا آیه قدیر رو نگاه کنیم. کردیم؟ آفر. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل آفرین فما بلغت رسالته. الله يعصمك من الناس. چرا؟ وقتی که ان الله لا يهدي القوم الكافرين. بگیم ببینم این چه ربطی به قدیر داره؟ میگه پیامبر دین رو تبلیغ کن دیگه، ما ما انزل الیک من ربک یعنی چی؟ یعنی قرآن دیگه، نه؟ و ازا رأو نمیدن ما انزل الی الرسول، ما انزل الی الرسول را که یا میبینن میشنون، و ازا سمعو ما انزل الی الرسول ترا اعینهم تفیض و بندم. آدم های حق پذیر میبینی آیات قرآن را که میشنون چی میشه؟ اشکشون جاری میشه. دنبالش چیه؟ اصلا این آیات ببینین راجب چیه؟ راجب اهل کتابه. از اینجا شروع میشه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب والمشرکین اولیا. مسلمونا کفار و مشرکین و اهل کتاب و یهود و نصارا رو نزدیک نشین بهشون، دوست نگیرین، سرپرستی برای اونا قائل نباشین. چرا؟ به خاطر که اینا کارتون رو خراب میکنن. و ازا نادیتم الی الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا ذلک بأنهم قوم لا یعقلون. اینا تمام دین و ایمان شما رو به استهزا و مسخره و اینا گرفتن. بعد میفهمد قل یا اهل الکتاب، بگو ای اهل کتاب. با کیه؟ به پیامبر میفهمد قل ای اهل کتاب. هل تنقمون منا؟ قل یا اهل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله. از ما کینه دارین؟ با ما بدین؟ برای چی؟ جز این است که ما ایمان آوردیم، به این خاطر با ما دشمنین؟ آمنا بالله و چی؟ و ما انزل الینا و ما انزل من قبل و ان اکثرکم فاسقون. ما انزل الینا، ما انزل الیک، یادتون باشه. درست شد؟ بریم جلوتر. بعد بفهمن که حالا ببینید اینا چه بلاهایی سرشون آمده به خاطر اینکه با ایمان مشکل دارن. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتا عند الله من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القردة والخنازیر و عبد الطاغوت اولئک شر مکانا و اضل عن سواء السبیل. میگه بیا بدترش بگم، چی شده سابقتون؟ یه عده‌ای که با همین روش تبدیل به خوک و قرده و میمون و اینا شده، مسخ شدن. و ازا جاؤکم قالوا آمنا. این اهل کتاب گاهی وقتا منافق گونه رفتار میکنن. و هم قد دخلوا بالکفر و هم قد خرجوا به. و ترا کثیرا منهم، میگه بعد ببین روششون چیه. ترا کثیرا منهم یسارعون فی الاسم والعدوان و اکلهم السحت لبیس ما کانوا یعملون. گناه و اسیان و مال حروم خوری اینا که روششونه. بعد میگه این توده اهل کتاب، خب چرا علماشون اینا، علماشون از اینا بدتر، چرا اونا نهیشون نمیکنن؟ لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم و اکلهم السحت. بعد میگه چرا این کار نمیکنن؟ بعد میفهمد که منشأ تمام این مصیبت ها یک اعتقاد باطله و اون اینه که چیه؟ خدا جهان را کوک کرده، ساعتش رفته کجا؟ کنار، دستش کوتاهه. و قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم، دستاشون بسته باد، بشکنه دستاشون. و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء. حالا ولیزیدن، میگه ما درشون دلیل میاریم که خدا دستش بازه، توحید چیه، حقیقت چیه، معاد چیه، نبوت چیه، حقایق رو بهشون میگیم. اما به جایی که این عرضه حقایق ایمانشون رو اضافه کنه، کفر و عناد و لجبازی و ایناشون رو زیاد میکنه. ولی از ایدن نه کثیرم من هم، بسیاری از این اهل کتاب، ما انزله، درشتر بنیسم، الیکه من ربکه این همین طغیانن و کفرا. بر طغیان و کفرشون آیات قرآن می افزاید به جای که بر ایمانشون بی افزاید. بعد می فهمد که و نتیجهش هم اینه که تو دنیا و آخرت بیچارن. و القینا بینهم العداوة و البغضاء الی یوم القیامة الی آخر. بعد میفهمن که خب حالا اگه اینا درست بشن چی میشه؟ خب بیان به این آنچه بر تو نازل شده چی بیارن؟ ایمان چقدر خوب میشه؟ ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه لكفرنا عنهم سيئات ولادخلناهم جنات النعيم. این که از وضع اخرویشون که عاقبت به خیر میشه. ولو انهم اقاموا التورات، اگر اینا چیکار کنن؟ تورات را اقامه کنن. ول انجیل و ما انزل الیهم من ربهم لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم منهم امتون مقتصده و کثیر منهم سا اما یعملون. بعد میفهمد اینم نتیجه اقامه تورات و انجیل و قرآن. حالا یا ایها الرسول بلغ ما، دیگه هیچ حجتی، هیچ بهانه‌ای، هیچ که ما نفهمیدیم نماند. بلغ به شدت بیان کن که دیگه کسی نگه ما نفهمیدیم. از این به بعد اگر کسی راه خطا رو رفت، عالم و عامد باشه، جای مؤاخذه‌اش چی باشه؟ کاملا باز باشه. اینه که آیه بعدی تو گوشی میزنه تو گوششون، میگه حجت تمام. حالا قل یا اهل کتاب لستم علی شیء، دیگه هیچی نیستین، هیچ حقی هم نداریم، حتی تقیم و تورات همون حرف ها ول انجیل، دیگه از این به بعد اگه اقامه نکنین چون حجت تمام شده نمیتونین بگین نرسوند به ما. و ما انزل الیکم من ربکم، باز دوباره ولی یزیدن، نه میگه دیگه حجت تمام ها ولی اینا درست بشه نیستن، ولی یزیدن نه کثیرم منهم ما انزل الیک من ربک طغیانن و کفرن فلا تأس علی القوم الکافرین. حالتون جا آمد؟ قشنگ مال قبل و بعدشه دیگه. 6 جا ما انزل الی الرسول داریم، 5 تاشو بگین قرآن همونجا که دلتون میخواد میگه قدیر. آره جالبه، یه بخشیشو میگم، همشو نمیگم، بخشیشو بگم که شبهه علل حساب از ذهنتون. ببینید اینجا ما دو تا نکته داریم، یعنی دو تا مطلب داریم. ببینید دو تا نکته اینجا داریم. نکته اول این که این آیه چی میخواد بگه؟ میگن کلام کامل کلامیه که چی باشه؟ آخرش طرف چیکار کنه؟ ساکت باشه، درسته؟ مثلا بچه های کلاس طراحی سرنوشت مسلط به قرآن هستن. یه جمله کامله دیگه، نیاز به توضیح بعدی که نداره که نه. این میگن جمله کامل، جمله کلام تام. کلام تام یعنی کلامی که آخرش مخاطب یسه، اصطلاح عربیش اینه، یسه و سکوت و علی، سکوت کردن آخرش صحیح. این کلام تام از لحاظ ادبیاتی، صرف و نحو و اینا، دستور زبان، چه کلامیه؟ کلامیه که جمله چی باشه؟ کامل باشه. مثلا شما به این جمله تو ادبیات میگین جمله چی؟ و لنگه دیگرش نیامده. پس این کلام تام نحوی از لحاظ نحو ادبیات نیست. اگر این بشوند بعد مثلا فرض کنید که چه میشوند؟ هرچی، درست شد؟ گاهی وقتا جمله از لحاظ نحوی ناقصه، پس شرط اول تام بودن کلام اینه که از لحاظ ادبیاتی جمله چی باشه؟ تمام و کمال باشه، درست شد؟ این شرط یکه. شرط دومش مهمه. شرط دومش چیه؟ از لحاظ منطقی هم جمله چی باشه؟ تمام و کمال باشه. یعنی چی باشه؟ اگه گفتین با این که
نهاد و گزاره مسند و مسند الیه همه هست، گاهی وقتا چیه جمله؟ هنوز مخاطب منتظره. مثلا قطار تهران مشهد حرکت کرد ساعت 8، اینم به سمت مشهد. ساعت 8 دیشب حرکت نکرد، فرق نمی کنه. جمله از لحاظ ادبیاتی چیز کم و کسر، ولی شما چجورین الان؟ کی دیشب و رسید از تهران، همه این هم گفتیم. برای چیم؟ چون قطار تهران مشهد دیگه را میفته دیگه، قطار تهران مشهد بناست بیاد دیگه، چون قطار تهران مشهد بابا ها چی؟ کچی. ببینید جمله همه چیش کامله، ولی شما هنوز منتظر چیه؟ خود چه رفتی میمونتره؟ بعد میگه آها استادی که دیشب بنا بوده از تهران پروازی بیاد، چون قطار حرکت نکرده استاد قطاری بنا بوده بیاد، چون نکرده نمیاد، کلاس تعطیله. حالا چی شد؟ سکوت میکنین یا نه؟ آفرین. ببین پس از لحاظ منطقی کی جمله تمامه؟ وقتی که موضوع قضیه و حکمش بیاید. گاهی وقتا ممکنه دو جمله طول بکشه، درست شد؟ به سه جمله باشه، درست شد؟ اگر یه همچی چیزی داشتیم، کلام تام می داشتیم، دلالتش تو کجا خوابیده؟ تو خودش. اگر کلام تام نبود، شما برای فهمش از گذشته و بعدش باید چیکار کنی؟ یعنی معانی قبل و بعد در این چی میشه؟ تزریق میشه. ولی اگر تام بود، معنای یک موضوع رو گفت، حکمش هم رو خودش چیکار کرد؟ تمام و کمال بار کرد. دیگه قبل و بعد حالا باید ببینیم معنا آیا بار میکند یا نه. درست شد؟ حالا ببینیم این بعد، حالا مثلا ببینین علی پاش و زبان این فرد را ببر. خب بگین. نه من چرا نه؟ معنیش یعنی چی؟ یا علی قم فقط قطع کن لسانه، زبانش رو. یعنی چی؟ زن چکار کن؟ یعنی زبون قیچی بیار بباره؟ یعنی نمیدونیم یعنی چی؟ نمیدونیم یعنی چی؟ واقعا زبونش رو ببر؟ حالا علی رو ولش کنید. یا ای مثلا فرض کنید که پرویز پاشو زبون این آقا رو ببر. یعنی چی؟ یعنی چیکار؟ بزنه تو سرش؟ این جمله یعنی چی؟ یعنی بزن تو گوشش ساکت بشه؟ واقعا قیچی بیار زبونشو ببر؟ چیکارش کنه؟ نمیدونیم، در حالی که یک جمله چیه؟ کامل از لحاظ نحویه. بنابراین شما برای فهمش باید قبل و بعدش را بدونه. این همین مسئله تو یک جای پیامبر داشتن چیز میکردن، غنیمتی تقسیم میکردن، یکی اعتراض کرد، آقا فرمودن یا علی قم فقط لسانه، از در طرفتن چیکار کردن؟ یکم پول بهش دادن. در فهمیده؟ حالا ببینیم این جمله اگر که جمله کامل باشه، معنای قبل و بعد اگر همسو باهش باشه چی میشه؟ بذار یه مثال بزنم. فرض کن یه مگس اینجا هی دائم میاد میره. بعد میگه که اهل سنت دلیل مستحکمی بر این حرفشون که این آیه رو از قدیر برمیگردونن ندارن. عجب مگسایی هستن اینجا. اینو فرض کنید ضبط کردین، از نوار پیاده کردین، چی میشه؟ در حالی که اون ربطی به این داشت، باید قرینه های صحنه رو لحاظ کنید. اگر دیدین یک چیزی مخالف معنا در گذشته و بعدش آمده، اگر معنا تام باشه، کدوم یکی خودش قوی تره؟ معنای خود جمله، چون معناش ناقص نیست که نیاز به کمک بیرونی داشته باشه. میمونه این سوال که اگر به ظاهر ربطی نداره چرا اینجا قرار گرفته؟ درست شد؟ پس ما با دو تا سوال مواجهیم الان، روشن الان دقیقاً؟ یک، این چه موضوعیه؟ اگر بفهمیم که موضوع قرآن، سوال دوم دیگه مطرح نمیشه، موضوع قرآن ربطش هم مشخص. اگر اینجا گفتین یه موضوع غیر از قرآن، مثلا گفتین ولایت، ابلاغ ولایت، سوال دوم حالا مطرح میشه، این ربطش به قبل و بعد چیه؟ دیگه قبل و بعد نمیشکنه معنای این رو. اگر تونستین شما متقن اینو اثبات کنین، سیاق آیات نمیتونه این رو از اون معنای خودش برگردونه. درست شد؟ درسته؟ ولی یه سوال باقی میمونه که این ربطش چیه؟ چرا این اینجا آمده؟ چرا آیه مثلا فرض کنیم که تطهیر وسط زنای پیامبر آمده؟ چرا آیه اکمال وسط جریان خوراکی آمده؟ درست شد؟ این سوال باقی میمونه که باید فرد خبیر پاسخ بده. حالا بعضی ها چجوری پاسخ دادن؟ گفتن نمیدونیم. اشکال نداره، نمیدونیم هم اگه اینجا بگین بتونین اینو اثبات کنین به شما آسیبی نمیخوره. مگه من قرار همه سوالا جواب بدم؟ اینو اثبات کردم ولایت دیگه، حالا شما چی میگی؟ بعضیا میگن مثلا این جابجا شده، حالا به هر دلیلی که صحیح نیست البته، نه جاش دقیقاً همینجاست اتفاق. اون آیه اکمال هم دقیقاً جاش توی همون خوراکی است، آیه تطهیر هم دقیقاً جاش تو خانومای پیامبره، غیر اونجا می آمد اشکال داشت. باید سرشو به دست بیاره آدم. پس ما فعلا در مرحله اول باید چیکار کنیم؟ با تحلیل آیه ببینیم آیه که یک گزاره تام ناقص نیست چیه؟ چی میخواد بگه؟ اول ببینیم گزاره تام یا نه. بله، یا ایها، این از لحاظ نحوی که تامه، سه چهار تا جمله است. از لحاظ منطقی هم داره یک موضوعی میگه که ما الان موضوع فعلا کار نداریم، یک موضوع ایران پیامبر مأمورن که ابلاغ کنن، موضوع هم اینطوریه که اگر انجام ندن رسالت الهی رو انجام ندادن و خدا هم پیامبر رو حفظ میکنه از هر امری در مورد ابلاغ این موضوع و خدا نمیذاره نقشه کفار بگیره. روشنه دیگه؟ نه، حالا ببینید که ما با تحلیل ببینیم اون موضوع چیه. درست شد؟ من کار زیادی نمیخوام بکنم، هم حرفای شما رو میخوام جمع و جور کنم، چون همه شما اشاراتی داشتین به مطلب. اولا که یا ندا کی میاد؟ ببینید الان شما اینجا نشستین، من میگم ای مردم، ای دانشجوها، ای مثلا رفقا، میگم که نمیگم که، درسته؟ چرا؟ چرا اصلا وسط حرف یک دفعه نمیگیم ای؟ چون حضور داره دیگه. بس هویت ندا برای چیه؟ آفرین. پس اگر فردی حضور داره و باز ندا بهش دادن یعنی چی؟ میخوان توجه اکید جلب کنن. کسی که توجه نداره میگن حسن؟ بعد میگه بله، بیا. توجه اکید، این توجه در صحنه به دو خاطره، یا فرد توجه ندارد، یا اگر توجه داره چرا توجه بهش میدن؟
آفرین. موضوع خیلی مهمه.
یه دفعه نشستیم اینجا، میگم بچه‌ها خوب توجه کنیم. چرا میگم بچه‌ها؟ داشتم حرف می‌زدم. بچه‌هاش چی بود؟ ندا دوتا فضا براش مطرحه. یا فرد توجه نداره که با ندا بهش توجه میدن، یا اگر توجه دارد موضوع خیلی موضوع جالب توجه و مهم میخواهد بود. پس صحبت از یک موضوعیه که بسیار اهمیت داره. چون پیامبر همیشه در غرق توجه به خداوند. اینو در جاهای دیگه، حالا همه مواردی که نمیخوام اینجا اثبات کنیم، مثلا اونجایی که میفهمد ما ینتقان الهوا این هوا الا وحی و یوها، نمیدونم امثال اینو. خب این موضوع هم راجع به چیه؟ رسالت پیغمبره. رسالت کدوم جنبه پیغمبره؟ جنبه ارتباطات با مردمش. نبی از اون حیثی که بهش وحی میاد با ملکوت ارتباط داره، رسول از حیثی که وحی رو گرفته با، یعنی یک مسئله اجتماعی، یک مسئله اصلا به نسیم یک مسئله، یک رسالت مهم با توجه به این، یک رسالت مهم مطرحه اینجا این وسط. حالا اینجا چی میگه؟ اینجا میتونست چی بگه؟ میتونست بگه قل، میتونست بگه اذکر، ذکر، تبین، بین. ها؟ بیان کن، بگو، آشکار کن، اعلن، اعلم، اعلام کن. هرچی. از بین تمام این موارد چی رو بیان فرموده؟ بلغ را. ما هنوز نمیدونیم چیه ها. ببینیم خصوصیات موضوع چیه که بعد بفهمیم چیه موضوع. بلغ یعنی چی؟ تبلیغ کن یعنی چی؟ بلوغ یعنی چی؟ بلاغت یعنی چی؟ بله سخن بلیغ بگیم یعنی چی؟ سخن رسا. یعنی کسی که بلیغ صحبت نمی کنه نارساست حرفاش. بذاری من یک سخن نارسا بگم ببینم شما متوجه نمیشید. شما روزه میگیرین دیگه، حالا که روزه میگیرین گرسنگی و تشنگی بر خودتون هموار کردین، خب حداقل یه مقداری هم انفاق کنین دیگه، اشکال داره؟ تا مثلا اجرتون بیشتر بشه. این نامفهوم بود؟ نفهمیدین چی گفتم؟ رسا گفتم دیگه، رسا نبود؟ خب حالا اینو با یک کلام بلیغ مقایسه کنین. مسلم کسی را بود روزه داشت، کسی روزه واقعا گرفته، که درمانده ای را دهد نان چاشت، وگرنه چه حاجت که زحمت بری، ز خود بازگیری و هم خود خوری. صبح زگیره شب بخوری. فرق این جمله که بلیغ بود با اون جمله من که غیر بلیغ بود در چیه گفتیم؟ چه فرقی داشت در شما؟ ها؟ نفوذ. بلیغ یعنی کلام نافذ. گاهی وقتا ما حرفمونو میرسونیم ولی تو فرد تأثیر نمی کنه. دیدین مثلا دو تا کتاب تو یک موضوع واحد میکنی، یکی میکنین مثلا متأثر بشین، یکی نه، به عوامل متعددی برمیگرده. یک شما بلیغ یعنی چنان مطلب رو واضح، آشکار، نافذ و مؤثر بیان کنه که در مخاطب به تمامه بنشینه، نفوذ کنه، که اگر دیگه نپذیرفت مشکل از کی باشه؟ عناد خودش باشه. درست شد؟ اونم تازه با فعل چی نفرموده؟ ابلغ، ابلاغ کن. ماده بله قرآن عبارتاش حساب و کتاب داره، نفرموده حتی ابلغ که از این ماده استفاده کرده باشه ببرد تو باب افعال. ابلاغ هم داریم دیگه. یعنی چی؟ باب تفعیل توش تکسیر، قطع یعنی برید، قطع یعنی چی؟ پاره پاره کرد. تو جریان حضرت یوسف و زلیخا و اون زنا قرآن فرمود که چی؟ اینا فلما رأینه اکبرنه و چی؟ قطعنه. به این شما پس کنید داریم بادمجون پوست میکنید، شاید هم مثالشو گفتم، غرق تلویزیونین، یه دفعه بادمجون میگین آخ دستم، نه؟ بلش میکنین دیگه، اینجوری که نمیکنین که چه برنامه قشنگی همونجوری پاره پاره بشه دستتون که. میگه صحنه ورود یوسف چنان اینا رو متأثر کرده و نه قطعنه یدیه هم، قطعنه همینجور داشتن نگاه میکردن دستشون میبالیدن. این باب تکثیر و یک تلاش مضاعف توش داره. میگه به تمام و کمال، میگه هیچ چیز باقی نمانه. به خود این کار پیغمبر مصداق چیه؟ اینه. اگه پیغمبر اونجا فرموده بودن مثلا توی طواف وداع میگفتن مسلمونا اینی مثلا فلان تارکم فیکم استقلین چی میشد؟ وایستادن همه برن، یه دی رفتن چه خبره؟ برگردیم چه خبره؟ همه جمع شدن بعد یه خطبه بخونن، بعد آیه رو ابلاغ کنن، بعد این خودش مصداق چیه؟ حق شد تو ذهن دیگه، درسته؟ بلغ ما انزل الیک من ربک. حالا این ما انزل الیک من ربک چیه؟ امریست بسیار اساسی، رسالت مهمی است که باید به شدت و قوت به همه برسه. و این فعل رو خداوند اینجا انحصاری آورده. ببین فعلای قرآن، کلمات قرآن 10 بار شاید اینو تا حالا گفتم. اینجوری نیستش که خدا بگه وای چقدر ما قول به کار بردیم تو قرآن، یه بلغ هم اینجا بزنیم بد نیست میچسبه. در فرمود حساب و کتاب این چسبیده به اون موضوعه، در حالی که برای هیچ موضوعی این فعل را به کار نبرده از احکام ابدا، هیچ موضوعی از احکام. یسالونک عن الانفال، قل الانفال لله، قل هی مواقیت للناس، قل قل قل، این پره تو قرآن. موضوعیه که نیازش با قل برطرف نمیشه، با تبلیغ باید تبیین بشه. این یک بلغ بکن با این. خب بعد حالا این ما انزل الیک من ربک از اون داستان های خیلی خوبه جالبه، همشو میگن چیه؟ این یا باید کل دین باشه یا باید بعض دین باشه دیگه، درسته؟ درسته؟ دیگه غیر از این که چیز نداریم دیگه. این کل دین به هیچ عنوان نمیتونه باشه. حالا این چی هست؟ یک چیزی از جانب خدا و پیغمبر برای مردم نازل شده، و پیغمبر برای خودش نازل شده بود که نمیگفت بلغ، که میگفت نگه دار پیش خودت. پس یک امری برای اصلاح مردمه که بر پیامبر نازل شده. حالا این کل دین اگر باشد دو تا اشکال داره. ببین این میخوایم بگیم از سنخ اینا نیست. چه اشکالی داره؟ یه اشکالش برمیگرده به اینجا، اگر آنگاهش، اگر در نتیجه آنگاه، درسته؟ این یعنی اگر، فهم یعنی چی؟ آنگاه، جمله جمله و جواب شرطه. خب اگر این بلغ ما انزل الیک رو بزنیم دین یا قرآن، درست شد؟ اگر دین را نرسانی آنگاه، باز به جای این بزنیم چی؟ نرساندی چی را؟ دین را. جمله و جواب شرط چی میشه؟ یه این لغو مطلقه. مثل این که بگن اگر غذا نخوری غذا نخوردی، اگر پیاده روی نکنی پیاده روی نکردی، اگر دین را نرساندی دین را نرساندی. اگر قرآن را نرساندی قرآن را نرساندی. رسالت پیامبر کل دینه دیگه، دین مساوی قرآن دیگه. پس کلش نمیتونه باشه کل دین یا کل قرآن. درست شد؟ روشنه؟ روشن نیست؟ کل دین شما هر چی میخواین بزنین فرق نمیذاره. شما بگین این ما انزل الیک دین است، جایگذاری کنین این لم نفعل چه چیز را؟ ما انزل الیک را. رسالتش چیه؟ بازم دینه. بازم نه بازم همون اشکال داره، چون دین مساویه با قرآنه. دین با چی شکل گرفته؟ با قرآن. روایت هم چیه؟ توضیح آیت قرآن.
میشه بگیم
این اولا نه 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 ابدا نمیشه گفت دیگه. ببینید رسالت رو که اینجا باید بذاریم همین دیگه، این لم تفعل این را. رسالت چیه؟ رسالت الهی چیه؟ مساویشو بذارین. ماموریت پیغمبر چیه؟ این که ما انزل الیه را به مردم چیکار کنه؟ برسه. اینم هم همینه، اینم هم همینه. اگر لم تفعل ما انزل الیک را، تبلیغ ما انزل الیک را، ما بلغت ما انزل الیک را. خیلی روشنه، چون مجه هر دوتا یکیه و اینو دقت نکردن، یعنی نخواستن دقت کنن بعضیا. بعد هم اینکه بعضی جا مطرح شده نتونستن جواب بدن. این اولا. ثانیا طبق خود سوره و طبق شهادت تمام تاریخ قرآن ها این سوره کجا نازل شده؟ آخرین سوره که بر پیغمبر نازل شده. اگر این میخواست یه همچی چیزی باشه باید کی نازل میشد؟ بعد از اقرا بعد نازل میشد یا ای رسول بلغ ما انزل الیک، نه آخر که همه کارا رو کرده بگه بلغ ما انزل الیک کل دین را برسان. این ثانیه. ثالثاً اوایل بعثت هیچ جا خداوند پیغمبر را اینجوری توبیخ نمی کند، یعنی واقعا اینجا پیغمبر داشتن چیکار میکردن؟ تعللی میکردن ظاهرا. نه بذاریم مثال بزنم. یه وقتی شما میگین مثلا من ازتون خواهش میکنم که اینجا رو میخوان رنگ بزنن، لطفا فرشا رو جمع کنید. خب بعد تا من گفتم شما هنوز یک ثانیه نگذشته همگی جمع شدین دارین جمع میکنین دیگه. معنا داره بگم که اگر جمع نکنین خیلی ناراحت میشم؟ اینکه اگر تفسیر نگاه نکنین کلاس تعطیل میشه یعنی چی؟ یعنی مخاطب تفسیر نگاه نمی کند دیگه. روشنه دیگه. خب حالا بعد توضیح میدم. فعلا داریم این آیه رو میریم جلو. درست شد؟ این و این لم تفعل جایی معنا داره که داره تعلل میکنه دیگه، این دست اون دست میکنه. و تا موقعش رو تقی رفت انجام داد بزنید لم تفعل نداره دیگه. روشنه؟
قبلن هم صحبتی شده بوده تو قرآن
بعدی. نه لازم نیست که تو اگه تو قرآن تازه باش گفته که این لم تفعل معنا نداره که.
قبلن از جان خداوند صحبت نبوده که در مورد ولایت.
چرا بوده؟ فراوان هم بوده. بله حالا اونو میگم، یه لحظه صبر کنید اینا گفته بشه. خب پس این کل دین نمیتونه باشه به سه تا دلیل. یک دلیل که اگه نوزه این جمله اصلا میشه لغو. یه آدم معمولی عرب اینجوری حرف، آدم معمولی اینجوری صحبت نمیکنه، چه برسه به آدم حکیم چه برسه به خدا. ثانیاً اگه این تو بود این باید اول دین نازل میشد. ثالثاً اول دین خداوند وقتی که به پیغمبر گفته، پیغمبر کار انجام دادن، هیچ جا خدا یه همچی فشار و توبیخی نداشته. درست شد؟ پس کل دین نیست. بیاییم ببینیم یکی از اجزاء دینه چیه؟ تکلیفش روشن کنیم. یک، اگر کل دین باشه این جمله لغو میشه. دو، اگر کل دین باشه باید اول بعثت بیاد نه آخر بعثت. سه، در ابتدای بعثت پیامبر همچی امر و نهی براش نبوده و بعد پیامبر به سرعت رابعاً به شدت انجام دادن که هیچ وقت تعللی نبوده که همچی شرطی بیاد اینجا. بعد نبوده، آیاتش که نیستش دیگه، فرض نداره، قرآن هست پیش رویتون دیگه. وقتی که قرآن هست تازه خدا به پیغمبر میگه ترمز کن، لعلک باخون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث، داری خودتو میکشی، ولشون کن. و این هم تو سوره مائده است که خود آیات به ما نشون میده قبل و بعدش که این تو مکه نیست، خطابش تو اهل کتاب دیگه، تو مکه خطابش به مشرکین. و هم تمام تاریخ‌های قرآن گفتن سوره مائده آخرین سوره که نازل شد، تمامش. بعد خود محتوای تحلیل محتوایش نشون میده که این تو مدینه است و تو آخرای مدینه است. یعنی اگر ما یک روایت تاریخی هم نداشتیم، خود تحلیل محتوا نشون میده که این مال اواخر رسالت رسول اکرم. خب پس این کل دین که نیست، میمونه اجزاء دین. اجزاء دین یا عقائده یا اخلاقه یا احکام دیگه. عقائد کجا بیان شده؟ تو مکه. این یک، بیان شده رفته تموم، یعنی از سنخ مفاهیم دینی اگر بخواد باشه. احکام هم همینطور، اخلاقش هم همینطور، این از حیث نزول. ثانیاً اگر جزء باشد، هیچ کدوم از اجزا با این رفتار پیامبر مواجه نبوده. بزنیم ببینم، یه مثال بزنم تا خوب روشن بشه. بفرض ببینیم شما پیغمبرین، نه اصلا مسلح اجتماعی هستین، هرچی، رفتین یه جایی توی یکی از قبایل آفریقا، بعد ظلم، بچه هاشونو میکشن، نمیدونم فساد هست، فساد از در و دیوار بالا میره، بعد یه عده ای از رئیس قبیله مردم رو استثمار میکنه، بچه هاشونو نمیذارن تحصیل کنن، هم فقر شدید حاکمه، هم ظلم شدید حاکمه، هم جهل شدید حاکمه، همه اینا هست، قانونم نیست، یعنی از لحاظ سیاسی یه مملکت به هم ریخته، هیچ قانون مشخصی نداره، از لحاظ اقتصادی فقر شدید و عده‌ای دارن ملت رو میچاپن، از لحاظ نظامی هیچی ندارن، از لحاظ روابط اجتماعی از هم گسیخته، همه اینا هست. شما اولین چیزی که اونجا میگین چیه؟ اگه گفتین بگین. بگین دیگه. از دوستی و مهربانی بگیم دیگه. چی؟ از علم و دانش بگیم دیگه. چی؟ برابری و عدالت بگیم دیگه. چی؟ ترس از عذاب بگیم دیگه. چی؟ متحد بشیم. دیدین هیچ کدوم شما، من شرایط کجا رو ترسیم کردم براتون؟ شرایط پیامبر وقت بعثت. پیامبر هر چی میگفتن میگرفت. اگر از برابری و برادری میگفتن، اونایی که تحت ظلم بودن هم فلفور میامدن دور پیغمبر. اگر از ظلم میگفتن مظلوما، اگر از برده میگفتن برده ها. اگه از زنا میگفتن که حقوقشون پایمال میشه، زنا دیگه دور پیغمبر بودن. هر چیزی تو اون جامعه مشکل دار بود. عدل یه چیزی گفتن که هیچ کس نیامد دور بر پیغمبر. خیلی عجیبه. چون هم اون برده هم برده دار، هم اون ظالم هم مظلوم، هم اون پولدار هم اون فقیر، همون رئیس قبیله همون فرد تای قبیله، همشون به بت انس داشتن، خو گرفته بودن، براشون محترم بود، مقدس بود. چرا پیغمبر از یه جای شروع نکردن که بالاخره چند نفری بیان؟ بعدش میگفتن دیگه نه، اول میگفتن همه با هم مهربون باشین، خوب باشین، همدیگر ناز کنین، که اونایی که تو گوشی خورده بودن به جای ناز بیان دور پیغمبر. بعد میگن خب حالا پیام دوباره این که خدا. در وضعیتی پیامبر شروع کردن، پا گذاشتن روی حساس ترین نقطه اینا. هیچ قولو لا اله و السلام. اینا بوتا زیر پای منه. میشکنمشون. خیلی عجیبه ها. ما بودیم یک کار دیگه میکردیم نه؟ اول باید زمین سازی میکردیم دیگه. خب حالا کار نداریم که چرا دیگه، اون به بحث مفصل رسالت میشه. اونجا که نه، اون که پیغمبر کارشون شروع کارشون با چی بود؟ اگه شروع کارشون این بود که مردم بیاین مثلا ظلم نکنیم، بیاین قانونمند زندگی کنیم، اونایی که زخم تو جنگل زندگی کردن بهشون خورده بود که کثیرم بودن چی میشدن؟ میگه من اینو براتون آوردم، حرفای دیگه آوردم، اولین حرفم اینه. بعد یه یعنی اول که میگم بود لا 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 و بعد هیچکی جمع نشد، بعد 3 سال مخفیانه دعوت کردن با روشای مختلف با اخلاق و اینها، بعد اسلام معرفی کردن تا بعد دوره جمع شد. خیلی خوب دیگه، این با چیه؟ میلیمتری پیغمبر قطره جمع کردن، در حالی که اگر یه شعار عامه پسند میدادن که حقم بود اون شعار، عدالت هم حقه، مگه عدالت بده؟ چجوری جمع می شدن؟ کیلومتری جمع می شدن. در این حال چه کار می کردن؟ اون ادامه داشت تا بعد که اینا که جمع می شدن اعتماد سازی می شدن، می گفتن من چند مرحله کار دارم با اتون. فعلا به اولیه های انسانی پایبند باشین. گام دومش این است. حالا این که چرا پیغمبر این کار نکردن و این کار چقدر اسم معجزه پیغمبر این کار. حالا اینو بذاریم کنار. غرضم این که رو حساس ترین نقطه دست گذاشتن، حساس ترین نقطه همون ابتدا. چند نفر دور بر پیغمبر بودن؟ هیچکی. یه امیرالمومنین چند سالشه؟ 10 سالشه، بچه پنجم دبستان. یک تنه، اونم همه قوی، آدمای نفهم، متعصب. اینقدر متعصب بودن که مثلا فرض کنید طرف بچه خودش ننگ بود دیگه، این الان آمای آبروریزی میشه، بچه خودم بکشم، کسی بچه خودشو بکشه با دیگران چیکار میکنه؟ وسط اینجور افراد اصلا شجاعت پیغمبر اصلا درک نشده. آقا امیر مؤمنان که شیر و خداست و مدال لافتا داره، میفهمد کنا از احمر البس التجعنا به رسول الله. وقتی که جنگ خیلی آتیشی میشد پناه میبردیم به پیغمبر. همیشه پیغمبر جلوترین نفر بودن تو جنگ. اول پیغمبر بودن، بعد امیرالمومنین. نفر اول بودن. میتونید پیغمبر توی مقر فرماندهی دراز کشیده باشن که. بعد چجوری؟ بدون سلاح. خیلی عجیبه. بدون سلاح نفر اول بودن. یه جای دراز کشیده بودن. اون هیبت رسول اللهی رو که بروز ندادن که. طرف آمد دید ای پیغمبر دراز کشیده. پیغمبر خب دراز کشیده بودن، با شمشیر آمد بالای سرش، گفت خب ببینم شما کی از دست من میخواد نجات بده؟ مثلا پهلوان بالای سر شما، شما هم خب شمشیرش هم تا بالاش تق میزنه دیگه. یه پیغمبر فهمیدن الله، طرف بند دلش پاره شد افتاد زمین. فهمیدن خب حالا کی تو از دست من نجات میده؟ طرف فهمیدن رسول اکرم در همه چیز شخص اول عالم خلقته. ترس که نداره که. این ما انزل الیک حساس ترین چیز برای مردم اون زمان چی بوده؟ توحید بوده. هم ابتدا گفته توحیدو، بقیه که جای خودش. پس یک چیزیست نه از سنخ احکام، نه از سنخ عقاید، نه از سنخ، یعنی از سنخ اجزاء دین نمیتونه باشه، از اجزاء دین هم نیست، کل دین هم که نیست، اجزاء هم که نیست. حالا ببینیم چیه. بعد بفهمد و الام تفعل، اگر این کار رو انجام ندی اصلا هیچ رسالتت رو نیاوردی. یعنی چی؟ یعنی این موضوع هرچی هست x مساوی است با از xی که اهمیت دارد و رسالت اجتماعی پیغمبر است و انحصاری است و همه اینا مساوی است اهمیتش با کل دین. درست شد؟ چیه؟ نکته بعد این که خدا اول توبیخ کرده پیغمبر رو، بعد میگه نگران نباش خدا شما را حفظ میکنه. این کی معنا داره؟ وقتی که پیغمبر یک نگرانی، یک خوف وجود داره اینجا دیگه. نه بینید، مثلا فرض کنید به شما میگن که یه مورچه اینجا هست، یکم سم بپاش. بعد شما هم که نمیترسین، سریع پا میشین سما رو بپاشین. معنا داره بگن نگران نباش من اینجا هستم؟ کی میگن نگران نباش من اینجا هستم؟ وقتی که مثلا اینجا گربه هست، میگن برو بگیر. بعدم شما اصلا گربه این پا اون پا میکنیم، میگن نگران نباش من اینجا هستم، بخواد کاری کنه میزنم سرش مثلا. درست شد؟ درسته نه؟ این زمانی معنا داره که یک نگرانی باشه که میگه نگران نباش، چیزی نیست. حالا این خوف از چی بود؟ اول اینکه این خوف، خوف فردی و شخصیه، یعنی از جانشه یا نه، یا خوف از رسالتشه، از این دو حال که خارج نیست. یا میترسه خودش از بین ببرن یا پیامش از بین ببرن. خوف از جان نمیتونه باشه. چرا؟ چون اولا پیامبر اکرم به اشجای شجاعانه، این اولا. ثانیا اگه خوف جان بود بعد تو مکه میترسید. سالسن هیچ پیغمبری جانش را بر دینش مقدم، جان جسدش، نمیداره، وگرنه پیغمبر نمیشده که. آدمی که آزاد باشه دینش رو اینقدر ترسو باشه از جانش، پیغمبر نمیشه. پس خوف از دینه. حالا این خوف دو باز حالت داره. این ترس ها کلن ترس معقوله یا وهمیه؟ چجوریه ترس پیغمبر؟ به این ترس وهمی یعنی چی؟ مثلا فرض کن اینجا یه سوسکه، مثلا میگه وای وای، مثلا چی شد؟ میخوره شما رو، گازتون میگیره، پوستتون رو میاد میکنه، از چیش دارین میترسین؟ اونی که میترسه، حالا که چندش یه حرف دیگه. یا مثلا تاریکی، مثلا یه بار دیگه مثال زدم تو قبرستون تاریک، ترس وهمیه دیگه. الان که تاریک شد، برق رفت، یه دفعه یه کسایی میپرن این وسط، یقتون رو میگیرن، بخورنتون، گازتون، چیکار بکنن؟ این خوف پس حتما خوف چیه؟ خوف معقول مثل چی؟ مثل این که مثلا رفتین باغوش، یک دفعه در قفس شیر باز شده، چیکار میکنین؟ نمیگه که خوف بد است، وایستیم همینجا شیر بخورم. خوف معقول مطلوبه، این خوفی که بده اینه، مصابه احتیاطه. درسته؟ کی معنا داره که این خوف معقول باشه؟ وقتی که واقعا چی باشه؟ یعنی ما که از کی؟ از مردم داره میترسه که میگه نترس من تو رو از مردم حفظ میکنم، نمیگه یأس میکنه من از ذبح که مثلا گرگا بیام وسط بخونه. اگر این مردم، یعنی ها میخوام ببینیم این ناس کیه که خوفش معقوله، اگر شما 100,000 نفر توش 10,000 نفر آدم ناباب باشه معنا داره خوف؟ یعنی 10,000 نفر یعنی چی؟ 1/10 دیگه، 1/5، 1/20، 5,000 نفر آدم، 200 نفر آدم توشون باشه، یعنی مثلا اینجا 50 نفر آدمیم، 1/20 میشه چند؟ 2 نفر. مثلا 2 نفر به من بتوپن، بقیه همراه باشن چیکار میکنن؟ آقا بشی سجاد. نه؟ کی معنا داره؟ وقتی که این مردم یک گروه نافذی باشن، قابل توجه باشن، رو بقیه هم بتونن چیکار کنن؟ تأثیر بذارن. این اولا. دیگه چی؟ حالا یک گروه نافذی باشن که تأثیرم بخوان بذارن. ولی من میدونم که حالا تو این مجلس مثلا فرض کنید 2 نفر اینجا بخوان من خراب کنم، ولی 20 نفر ولی عزم جدی نه، هنوز تصمیم جدی نگرفتن اینجا بریم سراغش یا بریم یه جای دیگه، کی معنا داره باز خوف باشه؟ تصمیم چی داشته باشن؟ جدی داشته باشن که تو این صحنه میخوان چیکار کنن؟ خرابکاری کنن. درسته؟ این ناس از طرفی، این ان الله یعنی چه ربطی به قبلش داره؟ این ان جواب از سوال مقدره، جمله تعلیلیه بهش میگن، یعنی علتش چرا خدا افسد میکنه؟ لأن الله لا یهدی القوم، چون خدا نمیذاره کفار به هدفشون برسن. یعنی عبارت دیگه ای از این ناس چیه؟ از طرفی تو این فضا یهود نصارا قلع و غم شدن، اصلا حرف ازشون نیست. یهود بنی نذیر کفار که چی شدن؟ مسلمون شدن. بقایشون تو جنگ توی فتح مکه مسلمون شدن. مونده 3 طایفه. کلن 3 طایفه بودن یهود. بنی نذیر، بنی قریظه، بنی قینقاع. یکی هم خیبر بودن که دورتر بود از مدینه. بعد اینا حق پذیراشون که چی شدن؟ مسلمون شدن. گردن کشاشون هم چی شدن؟ آمدن جنگ کردن از بین رفتن و سلام. موندن کیا؟ کسایی که حاضر شدن گردنشون رو کج کنن در مقابل دین و پیغمبر با خاری جزیه بدن، حتی یعطو الجزیه عن ید و هم صاغرون. بعد کل جمعیتشون چقدر؟ کل بنی قریظه 700 نفر بودن، 700 تا مرد داشت. تا فهمیدی؟ اینجا چند نفر هم؟ توی حجت الوداع؟ 200,000. اصلا محلی از اعراب نداشتن، نه عددن، هیچ، از هیچ حیثی. پس این که کافر مشرک که نداریم الان، اهل کتاب هم که اینطوری نیستن، دارن با به اصطلاح جانم چشمم زیر پرچم اسلام دارن زندگی میکنن. کی معقول این ترس؟ این گروه کیان که کارشکنی میکنن؟ مسلمان، غیر مسلمان نداریم که داره خداوند از باطنشون خبر میده. بله بله دیگه، بله بله، روشن شد. حالا پس امریست نه از اجزای دینه، نه کل مفاهیم دینه، و بعد اهمیت فراوان داره، اهمیتش مساوی با کل دینه. حالا چی میتونه مساوی با کل دین باشه؟ هیچ چیزی. دین دوتا، هر چیزی چه مثل دین دوتا مثلا اصل داره. یکی اصل بیان دین، اصل انقلاب کردن، یکی هم حفظ اون موضوع. اصل موضوع، ایجاد اصلش، حفظ موضوع. اون تنها چیز، این مصاحبه، این مصاحبه چی میتونه باشه؟ اگر دین بیاد و حفظ نشه، درسته؟ پیغمبر میامدن دینشون مثل تورات و انجیل تعریف میشد، چه اتفاقی میافتاد؟ چقدر کارایی داشت، چقدر ارزش داشت، به اندازه همون 10,000، 5,000، 100,000 نفری که چی شدن؟ رفتن بهشت و سلام. حالا اون ارتباطش سوال بعدیه، اول ببینیم خودش چیه. پس یک امری مربوط به چیه دین؟ حفظ دینه، که میگه اگر این کار نکنی دینت برباد میره، رسالت انجام ندادی. حفظ دین با چه مسئله محقق میشه؟ با خود قرآن یا با چی؟ با یک حافظ. حافظ دین میخواد. این حافظ از چه سنخی میتونه باشه؟ ملک بیاد، یک کتاب باشه، یک دونه مثلا عصا بذارن اونجا، چی باشه؟ این باید یک عنصر انسانی باشه. دین را حفظ کنه یعنی چه کار کنه؟ بیان کنه، تفسیر کنه، دیگه چه کار کنه؟ اجرا و عملش کنه، به همه نشون بده. بعد من اینجا چرا پیغمبر اینجا میترسیدن و این پا اون پا میکردن؟ قاعدتاً باید این افراد خبر میداشتن از این که میخواد یه خبری بشود، پس این امر سابقه قبلی داره. بله بله. حالا جاهای متفاوت میخواد اینجا چی بشه؟ اتمام حجت، بلغش میخواد انجام بشه. سر بزنگاهش کجاست؟ اون مهر نهایی رو بزنن، آقا این جانشین منه، مهر تمام. قبلا گفتن ولی شما اینه، این خوبه، اینا اطعام طعام کردن بر مسکین و یتیم و اسیر، صد جا آمده تو قرآن. میخواد اینجا ما که خطر ایجاد میشه وقتی که مهر نهایی بخوره دیگه. اینا هم خبر داشتن. اگر اینا خبر ندارن، مثلا شما الان خبر ندارین، من میخوام بگم که از این جلسه من نمیام، ایشون به جای من میخوان صحبت کنن، دعوا داریم، شما از قبل کاری میکنین، من نگرانی دارم، تقی میگم این آقا بود خداحافظ، در میرم، میرم پیکار. این معلوم میشه که این تصمیم جدی داشتن یعنی چی؟ یعنی از این جریان به طور اجمال اطلاع داشتن، یعنی اینقدر روشن این کار انجام می شده که بقیه هم. حالا چه پیغمبر این پون پون کنم بازم؟ این ترس که ترس از جان نبود، خوف از چیه؟ رسالت دیگه، درسته؟ راجع به حضرت موسی هم وقتی که می فهمد قل نالا تخف، حضرت هم می فهمند که این خوف از جانش نبود. موسی که حضرت موسی هست که شعاع پیامبره، انگوش کوچیکه پیامبرم نیست تازه. فهمد بل اشفق من غلبت الجهال و دول زلال. از چی میترسید؟ از اینکه جاهلا بیان اوزار تو دست بگیرن، مردم ضعیف ساده رو به سمت خودشون بکشونن، ماره دیگه، اونم ماره دیگه. خب حالا یه سوال میمونه که فرمودن این مسئله تعلل پیامبر، چرا مگه پیامبر معصوم نیست؟ چرا تعلل؟ اگه گفتید این تعلل معجزه است، از این بهتر نمیشد. اگه گفتید چرا؟ ببینین یه وقتی آمدن همه جمع شدن، تصمیم جدی هم گرفتن، آدمای نافذی هم که با سلام صلوات تو مملکت ازشون ذکر میشه، مثلا فرض مثل آقای بهجت، آقا مسخره شو در آوردی، پس مثل که یا رسول الله همه چی دکون دستگاه بود، نه حالا که پسر نداری انداختی مثلا حکومت رو به دامان داماده، کافی بود دیگه، نه به شما همین الان من و شما تو دامن شیعه بزرگ شدیم دیگه، تو معمولا هم تو خانواده بودیم که چیزای یادمون دادن، درسته؟ همین الان بچه شیعه ما مذهبی هم هست، سوالش اینه چرا پیغمبر با 50 سالگی رفته دختر 9 سالگی گرفت؟ الله عجب. پیغمبر این نشناخته. حالا اینا عمدهشون چی ان؟ 2 سال مسلمان شدن. بعدم رفتن تو قبالشون یا لا اله الا الله گفتن و رفتن به کارشون. یعنی کافی بود این تخم نفاق اینجا پخش بشه. بگم یا رسول الله تو کون دستگاه بود؟ حکومتی بود مسکه. کافی بود که همه چی خراب بشه، از هان رو خراب کنه. عزمم داشتن این کارو بکنن. اگه پیامبر همونجا سریع اینو میگفتن، این حرفم گفته میشد، چی میشد دیگه؟ اصلا به هیچ حرف پیامبر اعتنا نمیشد. پیامبر تعلل میکنن، با تعللشون چی بیاد؟ آیه میاد. بله تو همون واقع است. بله بحث میکردن که این آیه وگرنه معنا نداره این حرف. حالا ببینین مثلا شما منو میشناسین که بیاین با هم حرف بزنین، اصلا اجازه صحبت بهتون نمیدم، خصوصا اگه ازم چیکار کنین؟ انتقاد کنین. تا ببین بگین چرا اینجا انقدر طول کشید اینجا، اصلا میگم خب خودتون سوال کردین چرا به من چیز میگین؟ خب حالا شما بخواین من توی یک موقعیت روانی قرار بدین که من ساکت باشم چیکار میکنین؟ اگه گفتین بگین. اولش اگه بیاین به من اینجوری بگین، بگین که ببخشید شما تحمل شنیدن دو دقیقه حرفو داری؟ اگه من بخوام 2 دقیقه حرف بزن ساکت میمونی یا نه؟ اگه کسی از شما انتقاد کنه تحمل شنیدن داری؟ اگه ندارین که ما بریم پی کارمون. اگه دارین که میخوام 2 مطلب بگم، حالا چیکار میکنم من؟ مجبورم ساکت باشم دیگه. این آیه این کاره کرد. دقت کردین؟ از این بهتر نمیشه. آیه آمد، کسایی که عهد جدی داشتن که بگن بابا این مسخره بازی ها چیه، این حکومت خوری ها چیه، این باند و باند بازی ها و این چیزا، بس که همه یه چیز دیگه بود، مثل که 23 سال ما گول خوردیم، همه اینا چی شدن؟ مجبور شدن بیان بگن بخن بخن لگه یا علی. روشنه؟ اینطوری مدیریت میکنن. والحمدلله رب العالمین. این آیه خیلی حرفاش موند ها، من فقط گفتم به اندازه گزارشش بهتون گفتم، بقیه حرفاش طلبه.